فارسی،
فارسی
با طعم
شکر. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، راحل فلاحی هستم از رادیو فرهنگ. شما شنونده یه برنامه فارسی با طعم شکر هستید. در این برنامه سری زدیم به مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی رحمت الله علیه در استان قزوین. لطفاً با ما همراه باشید.
سلام،
خیلی خوش اومدید به برنامه فارسی با طعم شکر.
مرسی.
لطف کنید خودتون رو برای شنوندگان ما معرفی کنید.
من فاطمه علاوته هستم. من اهل لبنان هستم. من در شهر قزوین زندگی میکنم. دو ماه پیش در مرکز زبان فارسی امام خمینی درس میخونم و ایران خیلی خوب و زندگی در ایران خوبه.
چطور شد که تصمیم گرفتی تشریف بیارید ایران برای ادامه تحصیل؟
تحصیل؟ این سال زبان فارسی میخونم. سال بعد انشاءالله دنتون پزشکی میخونم. چون پزشکی در ایران پنجمین پزشک در عالم.
چه رشته پزشکی رو قصد دارید ادامه تحصیل بدید؟
دندون پزشکی.
فارسی با طعم شکر. چقدر اهل مطالعه و کتاب خوندن هستی؟
من؟ یعنی اوقات فراغت من کتاب و مطالعه، خیلی مطالعات مثل اجنبی، فارسی و کوری، کره‌ای.
زبان کره‌ای هم بلدی؟
یعنی کم. باعث من قبل خیلی من قبل افلام و سریال کره‌ای را خیلی دوست دارم و تماشا میکنم.
لبنان دسترسی به منابع فارسی زبان فکر نمی کنم سخت باشه براتون.
زبان فارسی در لبنان؟ نه، من در لبنان زبان فارسی نمی خوندم.
یعنی قبل از اینکه بیاد ایران هیچ
هیچ کلم، هیچ حرف
فارسی نخوندید؟
آره.
خودتون الان به تنهایی تشریف آوردید یا با خانواده اومدید؟
نه، تنها نیست. من و 18 دوستانم در ایران. هفت خواهر و 11 پسر. 14 پزشک، 13 پزشک، 12 پزشک، 2 دندون پزشک، 1 ماسترز در پترول دیجیالوژی و 5 مهندسی.
بورسیه شدید؟
آره.
تو این دو ماه براتون سخت نبود آموزش زبان فارسی؟
اولین هفته خیلی سخت. اگر بیرون می رویم خیلی صحبت می کنیم، خیلی خیلی سخت. اما بعد از دو هفته کم کم حرف فارسی صحبت می کنم و الان خیلی راحت و خیلی خوشحال میکنم.
تو این دوره که اومدید، خب شروع کلاساتون از کشورهای مختلف با فرهنگهای مختلف بودن. خاطره از این دوره همی ها، از این کلاس ها دارید برای ما تعریف کنید؟
در کلاس 19 لبنانی، 5 عراقی و 1 سوری. اما سوری و عراقی، ما لبنانیم و سوری و عراقی خیلی راحت، چون اون خیلی خوب، خیلی خوب و هم زبان عربی صحبت میکنند.
سخت نبوده بس براتون؟
سخت نبود.
خب تو آموزش هاتون استاداتون که میومدن بهتون یاد بدن یا مثلا یه جمله ای رو بگن، یه کلمه ای رو بگن، بعد شده بود مثلا
استاد؟
آره، با یه موردی بر بخورید که خیلی خنده دار بوده، سخت بوده، یا یعنی مثلا به سختی استاد به شما یاد داده اونو؟
استادها الان من فهمیدم همه حرف و طریقه، روش استاد و فکر استاد خیلی خوب در این مرکز زبان فارسی. بنابر این من و دوستانم خیلی خوشحال. حرف فارسی نفهمیدم، حتما نفهمیدم و استاد صحبت میکند. من و دوستانم هیچ حرف نفهمیدیم.
بعد چی کار میکردید؟
در خوابگاه ترانسلیت و درس میخونیم. بنابر این الان راحت هستم. ارتباط کردن، مرتبط شدن، این خیلی سخته.
خب از منم ازتون بپرسم که بین زبان محاوره و مکتوب چه ارتباطی وجود داره؟ خب اینطوری بپرسم. شما چطور بین زبان محاوره و زبان مکتوب ارتباط برقرار کردید؟
وقت شنیدن می نویسم همه کلمه ها. بنابر این اشکال ندارم برای
سخت نبود برات؟ مثلا تو زبان فارسی مثلا میگیم آمد، ولی تو محاوره میگیم اومد.
نوشتاری و گفتاری.
نوشتاری و گفتاری.
نه سخت نیست، چون کلمه ها خست نیست و هر حرف الف در نوشتاری، حرف او در گفتاری است.
الان هم نوشتاری گفتی.
آره.
تو بازار یا خیابون یا مثلا حالا توی جامعه که میرید چطور؟
بله.
سخت نیست براتون؟
بله خیلی میرم، خیلی میرم در خیام، در سبزی میدون. هفته پیش در قم و در مشهد وقت با ایرانیان صحبت میکنم. زبان فارسی خیلی آسونه.
پس تونستید راحت ارتباط برقرار کنید؟
بله.
الان معنی ارتباط ها دارم متوجه شدید دیگه؟
بله.
فارسی با طعم شکر.
نظرتون در مورد جمله فارسی با طعم شکر چیه؟ اسم برنامه‌مون هم همینه.
بله، لهجه فارسی خیلی خوب، خیلی خیلی خوب.
اولین باری که شما این شیرینی زبان فارسی رو مزه کردید کی بود؟
اولین در ماده زبان فارسی، لهجه زبان فارسی خیلی خوب وقتی من شنیدم. بنابر این به خاطر این که ماده لهجه خیلی خوبه فکر کنم در ایران درس میخونم.
پس اون ماده ای که شنیدید خیلی به دلتون نشست به زبان فارسی؟
بله.
چقدر شاعرهای کلاسیک و معاصر رو میشناسید به زبان فارسی؟
مولانا، مثل مولانا فقط، بدونم فقط مولانا.
خب میتونید ما رو دعوت کنید به یک شعر از مولانا؟
دعوت؟
برامون یه شعر بخون، یه چند بیت.
بن مای رخ که باغ و گلستانم آرزوست، بقشای لب که قند فراوانم آرزوست.
امیدوارم این گفتگو مورد پسند شما واقع شده باشه. تا برنامه دیگه از سری برنامه‌های فارسی با طعم شکر، همگی شما رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. خدایا رو نگهدارتون.
و حالا شب‌های فرهنگ رو از رادیو فرهنگ بشنوید.
موضوع ادبیات مقاومت فلسطین
چقدر اصول جانان همکیش شما؟
بحث امشب رو با دو مرمت
بهرمان جایگاه بسیار مهمی در سینما.
امشب برنامه ما به سمت شعر زنانه
درباره هنر شریف تئاتر با هم دیگه صحبت.
شب‌های فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام حضرت دلبر، سلام قرص قمر، زمین که لطف ندارد از آسمان چه خبر. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما. از اینکه با ما همراه هستید خوشحالیم و خوشحالی خودمون رو نه کتمان میکنیم نه پنهان میکنیم. امیدواریم که شرایطی پیش بیاد تا آخر برنامه با ما همراه باشید و ما رو از فیض حضورتون بی بهره نکنید. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار.
شب‌های فرهنگ از رادیو فرهنگ.
یکی از مهمترین امکانات و تسهیلات امروز بشری فضای مجازی است که با یک کامپیوتر و متصل شدن به اینترنت به دست می آید و از آن طریق می توان در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فعال بود. یک فعال کوچک یا یک فعال بسیار بزرگ. حال اگر بپرسیم شعر در این دنیای مجازی چگونه عمل می کند، بیشک جوابش جز این نخواهد بود که مثل همه. اما چون شعر نزد ایرانیان از ارج و قرب بالایی برخوردار است، از این رو در ایران یک تفاوتهایی با سایر پدیده ها و مسائل باید وجود داشته باشد. مثلا اینجا به واسطه همان ارج و قرب، هر کس که شاعر است از احترام و حرمت بیشتری برخوردار است. خود این امر سبب می شود که اتفاقا کسانی که نه تنها از این هنر بلکه از هر هنری بی بهره اند، بیشتر در پی نشان دادن خود به عنوان شاعر باشند. به ویژه اینکه شاعران برخلاف هنرمندان دیگر به عملکردهای خاص و ابزارهایی هم نیاز ندارند. یک خودکار و چند ورق کاغذ کافی است تا در روزگاری که عرصه از محققان دقیق و منتقدان تیزبین خالی است، با شیر و پنیر زیر هم کردن و با نثرهای آبکی نوشتن، خود را به عنوان شاعری کلاسیک سرا و یا سپید سرا معرفی کنند. این در صورتی است که یک جامعه ادبی در دل یک جامعه طی یک زمان و یک پروسه به واسطه روشنگری افراد کمی جامعه ادبی را به باور یک شعر، یک شاعر و یا یک حرکت ادبی می‌رسانند و نسبت به آن شناخت ایجاد می‌کنند. شناخت‌هایی که گوناگون و متنوع‌اند و زمینه بروز و رشد بسیار دارند، نه تنها در جامعه ادبی بلکه گاه همگام و همراه با خرد جمعی در خود یک جامعه، در یک قوم یا یک ملت. طبیعی است که اگر این زمینه و آن اندک روشنگران همیشه و این زمان سوری و پروسه ادبی فرصت بروز و امکان ظهور نداشته باشند، این مجال به قارچ‌هایی می‌رسد با کلاه‌های بزرگ که یک شب رشد کرده و ظهور می‌کنند. کلاهی سر قارچ‌ها می‌گذارند و در ذهنشان می‌نویسند: به قانون رویش رسیدید. بیشک این قارچ‌های شعری توان چندانی ندارند که در حرکت‌های اشعار حقیقی ممانعت ایجاد کنند، اما هیاهو و سر و صدایی ایجاد می‌کنند که اتفاقاً خوشایند سلیقه‌های نازل است. این سر و صداهای نازل در حوزه موسیقی و ترانه هم بسیار شنیده می شود. حرف آخر این که درست است که امکان رشد قارچ‌های شعری و فرهنگی در فضای مجازی به واسطه ی دلایلی که عرض شد بیشتر از هر جایی است، اما امکان مقابله با آنها نیز درست در همین فضای مجازی باید اتفاق بیفتد، آن هم با کارهای فرهنگی و ادبی والا و ارزشمند در سطح صدا و سیما، نشریات و روزنامه‌ها و در کل مراکز فرهنگی و هنری، با چاپ و ارائه آثار جذاب و ارزشمند توسط افرادی که در جامعه ادبی ما جایگاه دارند و طبعاً دارای تنوع آرا و تکثر فکری هستند.
همون گونه که در مقدمه برنامه هم شنیدید، بر سر آنیم که گرز دست براید رابطه شعر و فضای مجازی رو به بحث بنشینیم با حضور کارشناسان محترم، جناب آقای سید عبدالجواد موسوی که از دوستان و عزیزان قدیمی ماست، شاعر و روزنامه نگار. آقای موسوی سلام، عرض ادب، خیلی خوشم.
به نام خداوند جان و خرد، من هم سلام و درود عرض میکنم خدمت شما و همه همکارانتون
و جناب آقای علیرضا سمیعی، شاعر و پژوهشگر فلسفه و هنر. آقای سمیعی سلام، شب بخیر، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم به شما سلام میکنم، امیدوارم که برنامه گرمی داشته باشید.
سپاسگزارتون هستم. خب بریم سر بحث فضای مجازی و شعر. آقای موسوی، اول سوال کلی بپرسم، فضای مجازی به کمک شعر اومده یا کمر شعر رو شکنده؟
عرضم حضور ناظرینتون که تو دورهای مختلف از بحران شعر، بحران مخاطب حرف زده شده. شما حتما به خاطر دارید توی مجلات شاید دهه 60 اولین بار بحران شعر و بحران مخاطب شعر خیلی جدی ترش، بعد که در واقع رسانه های فراگیر خودمون یه خورده به شبکه هاشون افزوده شد، اونهای نگرانی باز بیشتر شد، ماهواره که اومد افزون شد این نگرانی، اینترنت و در واقع این فضاهای مجازی هم که اومدن باز دوباره افزون تر شد، و همیشه دوستانی که در واقع دلبسته ادبیات بودن فکر میکردن یه چیزی از بیرون انگار داره تهدید میکنه، نه فقط شعر رو، کلن کتاب رو هم خیلی ها فکر میکردن تهدید میکنه. فضای جدی رو اصولا فکر میکردن که اینجور فضاها که مخاطب فراگیر دارن و سرگرمی جزء بنیانهاشون هست و تعریف اصلیشون هست، این فضاهای جدی رو تهدید میکنن. خب رادیو شعر هم خیلی از دوستان ما این نظر دارن که فضای مجازی باعث شده که از اون جدیتش به هر حال کاسته بشه. من هم خودم فکر میکنم که شعر اصولا یک پدیده جدی است که عرصه‌اش همون کتاب، عرصه در واقع ارزش و نشریات جدی هست، و فضای مجازی عرصه رو برای اینها تنگ میکنه. با این حال فکر کنم اگر میگذاشتیم، یعنی اوضاع کاغذ و نشر رو عرضم بدون شما که حتی یک سری نگاه های نچندان درست فرهنگی باعث میشد که شعر نفس میکشید تو همین عرصه ها، توی مجلات جدی، شاید خیلی تهدید نمیکرد فضای مجازی. منتها وقتی عرصه رو خالی میکنن اینها و صرفا فضا سپرده میشه به فضای مجازی، یه خورده اوضاع خطرناک میشه.
نظر شما راجع به صحبت آقای موسوی که معتقدند شعر عرصش دنیای جدیتر و ملموستری است؟
مطمئنم همینطوره، مطمئنم خیلی جدیتره. شعر چیز جدیه برای ما که خیلی جدی بوده، برای یونانی ها خیلی جدی بوده. میدونید یونانی ها شعر رو مقدس میدونستن. هنر اصلی ما شعره، هنر اصلی ما شعره، و ما اگر بخوایم یه وقتی تاریخ معنوی خودمون رو بنویسیم، گویا باید تاریخ شعر رو بنویسیم. چطور اروپایی‌ها موقعی که میخوان تاریخ خودشون رو بنویسن، تاریخ علمی نویسن، تاریخ فلسفه نویسن، ما میتونیم تاریخ شعر بنویسیم، یا حتی ممکنه بتونیم تاریخ فرمای ادبی رو بنویسیم. چطور شده که ما مثلا از مثنوی نوشتن به قصیده نوشتن رو کردیم، از قصیده نوشتن به غزل نوشتن رو کردیم؟ همینطور تاریخ روح ما در این فرم‌ها و قالب‌ها آمده. البته خب ما توجه خیلی کمی به این موضوع داشتیم، ولی این کاملا درسته. اما اینکه اینترنت ادبیات رو تهدید میکنه یا فضای مجازی ادبیات رو تهدید میکنه، نمیدونم چقدر قابل وثوقه. همیشه شعرهای آبکی بودن، این همیشه شعرهای آبکی بودن و تعداد زیادی از مخاطب داشتن. مثلا همین الان شما تعداد زیادی فولک دارید، شما که اصلا کار کرده رو فولک ها، این شعرهای فولک ما دورورشون پر از شعرهای سوستر و چه میدونم آبکی تا این ما بچه بودیم این شعرها رو تو کوچه و بازار میخونیم. بعدشون سینه به سینه همینجوری رشد کردن، سینه به سینه اومدن منتقل شدن، بعدشون هم منتقل نشدن. شما چند تا شعر الان تو حافظتون دارید که وقتی بچه بودید میخوندید تو محل، الان دیگه نمیخونید؟ میخوام بگم که همیشه این فضاهای غیر جدی بودن. مشکل اصلی اونجاست که در نقطه داغ ادبیات چه اتفاقی میفته، اون نقطه که قرار ادبیات جدی باشه.
سمیع عزیز، ببینید من این سوالو دارم، اینی که شما میگید شاید راجع به جوامعی مثل جامعه ماست که در ارتباط با علم و دانش و فناوری دچار یه تأخر فرهنگی است، یعنی چون این دانش، این علم، این فناوری وارداتی هست، ما تا یاد بگیریم از ظرفیت‌های اساسی این علم و این فناوری استفاده بکنیم، قطعا اون مرحله گذاری اشکالاتی داره. من سوالم اینه که آیا در کل جهان هم همینی که شما میگید؟
ببینید حالا من داشتم میگفتم نگرانی وجود داره، نگفتم که من خودم چقدر نگرانم، ولی ببینید نیچه میگه که وقتی آموزش و پرورش همگانی شد، بی‌سوادی عمومی افزایش پیدا کرد. یعنی همه آدم ها رو شما میشونید در یک سطحی و اینها با یک چیزی که همه عموم یاد میگیرن و همه فکر کنن علامه دهرن. فضای مجازی در واقع همین آموزش پرورش همگانی رو بکنید ضرب در هزار
همگانی تنش.
آره، اونهایی که جدی هستن و ادبیات براشون جدیه که خب هیچ وقت به این جور چیزا وقت نمینهن، اونها خیلی جدیتر به ادبیات میپردازن. ولی برای مخاطب عام که الان شما دیدید دیگه چقدر جعلیات این روزها به اسم شاعران و نویسندگان، توی طرف داشت یه جمله‌ای میگفت، یه جمله به نظر حکیمانه، بعد آخرش گفت ببین چه جمله‌ای گفته نیچه. گفتم این جمله از نیچه نیست. گفت که تو همه کتابای نیچه رو خوندی؟ گفتم نه، ولی اون مقداری که خوندم و میفهمم که این
ساختارش
نمیتونه باشه. گفت یعنی تو از اینترنت بیشتر میفهمی؟ یعنی یه اینترنت یه مرجعیتی برای مخاطب عام پیدا کرده که فکر مونه که اگر اونجا یه چیزی رو نوشت دیگه لا ریب فی همین است و جز این نیست.
شب‌های فرهنگ از رادیو فرهنگ.
خود شاعر انگاری در جامعه ما رواج پیدا کرده. خیلی هایی که شاعرن وقتی میگید شما شاعرید میگه که نام شاعر مگذارید و حرام من مکنید. خب ولی خیلی هایی دیگه که متشاعرن میگن ما شاعریم. رابطه پدیده خود شاعر انگاری و فضای مجازی چیه؟ این فضای مجازی به این پدیده چقدر کمک میکنه؟
آخه نمیشه گفت فضای مجازی باعث شده ما خودمونو فریب بدیم. البته این فریبی که
داریم سهل میکنه ماجرا رو دیگه. چرا دیگه؟
همیشه همین طور بوده.
نه اینکه بالاخره می‌خواستی شعر تو می‌خواستی چاپ کنی، می‌رفتی بالاخره
شعر
مثلا آقای منوچهر آتشی بود، بعد شعر تو میدید یه وزنی بالاخره پیدا میکردی تا شعرت منتشر بشه.
اون کسی که میتونه
خیلی راحت میتونه این کارو بکنه.
میتونه ولی مخاطب جدی میاد سراغ اون شعر جدی.
بله مخاطب جدی آره. جداست. ولی اینکه آقای اکرامی میفرمان که خیلی راحت میتونه به خودش عنوان بده، حالا آره یه سری آدم هم هستن که سهل انگارن ممکنه این عنوان رو باور کنن و بیان از تعریف تمجید کنن
اصلا
باور
بشه این کارو میکنن. چون ببینید توی فضای مجازی یه بسته میاد دیگه، تصویرش میاد، عکسش میاد، صداش میاد، شعرش هم میاد.
درسته. خب این چه اشکالی داره؟
من اینو میخوام بگم که بعد این شعرش احتمال نداره که زیر سایه تصویرش، زیر سایه صداش، زیر سایه فضاش قرار بگیره.
شعر اینجوری نبوده ها. شما ببین مثلا
من میگم
بالاخره شعر تاریخی داره دیگه. تو شما گوسان داشتی، خونیاگر داشتی، رودکی داشتی که مینواخته میزده. این رابطه شعر و موسیقی و داستان یه رابطه بوده که ما همیشه داشتیم اینا. یعنی تو قهوه خونه های قدیم من وقتی بچه بودم هنوز بود این چیزا، نقالی میتونستیم ببینیم که هم البته ضعیف شده بود ولی بود همین نقالی همی... که میخواست میکنه یه پرده میداشت، بعضی از بیتا رو غلط میخوند، بعدن که بزرگ شدیم فهمیدیم بیتا غلطه. البته خب ممکنه شما بگید ضعف یه شعر وقتی که در کنار موسیقی قرار بگیره بیشتر به چشم میاد. بسیاری از شعرهایی که به صورت آواز خونده شده یا دکلمه شده، بعد که میرید کتاب میخونی میبینی که اون نیست، اون نیرو، اون نیرویی که وقتی میشنوی داره نداره.
آقای موسوی نظر شما؟
من شو خیلی این که به راحتی در دسترس همگان باشه و اینها خیلی نمیپسندم. اینا
توی مهندسی پیام از تعیین و تولید و توزیع، تعیین و تولید بر عهده شاعر بود ولی توزیع بر عهده شاعر نبود. یعنی این که می اومد همون آدم هایی که شما گفتید، آقای آتشی، آقای بهمنی، آقای موسوی، آقای سمی، باید شعر رو تایید میکرد، بعد یا یه جاشو کم و زیاد میکرد چاپ میکرد. الان اینجوری نیست، دروازه‌بانی دست خود شاعره. یعنی در واقع عصر شاعر رسانه است، هر کی شاعره خودش میتونه یه رسانه هم باشه.
درست.
هم تعیین میکنه، هم تولید میکنه، هم توزیع میکنه. این به نفع شعره، به ضرر شعره؟
قطعاً به نفع شعر نیست. ببینید حالا با شما چون تجربه های مشترک در واقع نقد و اینها داشتیم، چقدر دوره خوبی بود اون دوره‌ای که با شوق و ذوق هفته یه بار دور هم جمع می‌شدیم، خیلی جدی شعر هم دیگه نقد می‌کردیم، آره دعوا می‌کردیم، دعوا داشتیم، عزیزم خیلی جدی بود برامون. بعد تو اون جلسات یه نفر پخته می‌شد، یعنی یاد می‌گرفت تو این دعواها و تو این بحث‌های جدی اونجا شعر و طرف یاد می‌گرفت. و وقتی الان اون فضاها کم شده واقعا الان از اون طرف ها شما خبری میشنوین نمیشنوین بی‌تعارف دیگه، اگرم بشنوین در حد همین بارقه هاییست که میاد و گم میشه، ولی اگه قرار بشه شما الان 7-8 نفر